من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. خدمت عزیزان و دوستان و محترم، خواهران و برادران، توفیقی بود که در این بیت محترم در طی مباحث گذشته آیات نورانی سوره شریفه تقابل رو مطرح می‌کردیم. دیروز در آیه 14 هم گفتیم که خداوند سبحان هشداری رو مطرح می‌کند. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، بدانید بعض از همسران شما و فرزندان شما دشمنان شما هستند، عدو شما هستند، دوستی نمی کنند، دشمنی می کنند. فاحذروهم، بر حذر باشید. نکته اولی که در اینجا وجود دارد، در ادامه مطالب دیروز عرض می کنم خدمت عزیزان، این که این خطاب به اهل ایمان است. این خطاب متوجه اهل ایمان میشد. یا ایها الذین آمنوا مخاطب است، نه غیر مؤمنین. پس این مشکل در اهل ایمان وجود دارد. این نیست که مربوط به اهل ایمان نباشد این مشکل، نه، در اینها هم هست. لذا خطاب به الذین آمنوا است. این کسانی که ایمان آوردید مراقب این باشید. و گفتیم که عدو اون کسی رو میگویند که نامتناسب و نامتلائم عمل می کند، به یه زمینی که رسمت های نامتناسبی دارد، پست و بلندی های زیادی دارد، ناهماهنگی در دفاعاتون وجود دارد، عرض و نعدوه می گوید. به اون کسی که به شدت و حدت تند و سریع برخورد می کند در برخوردها که نتیجتا سنجیده نیست، اون رو هم عدو می گویند، چون عدو می کند، چون خیلی سریع می دهد و حرکت می کند. بعد تقدیم فرمود بدانید بعض از ازواج و اولاد شما ممکن است اینطور باشند، عدو شما باشند. و توضیح دادم که در شأن نزول کلمه مبارکه در روایات نسبت به هجرت و جهاد این بحث رو داریم که انگامی که میخواست مرد مسلمانی هجرت کند همراه پیغمبر مکرم اسلام، وقتی که همسر و فرزندان مانع هجرت او میشدند، یا در باب جهاد وقتی که پای بست او میشدند و نمیگذاردند که حرکت کند و به پیوندت به رسول خدا، در چنین مواردی آیه نازل شد که البته عمومیت دارد. امروز رو هم شامل می شود، فردا رو هم شامل می شود، مثل دیروز. نکته عمده این بود که بنده در بیان کلی عرض می کنم که خداوند سبحان همیشه این رو مطرح کرده است به ما عزیزان. هر عاملی، هر ابزاری، هر شخصی، هر وسیله‌ای که مانع میان انسان و خداوند سبحان می شود، ولو در جامعه و در لباس محبت هم که باشد، این عداوت است. هر عاملی و هر کسی که انسان را از خداوند دور می کند، ولو در قالب نشان دادن دوستی، این دوستی نیست متاسفانه. اگر این ایجاد فاصله آگاهانه است، دشمنی است، مگر آگاهانه نباشد. اگر کسان انسان، اگر والدین، اگر پدر و مادر، اگر همسر، اگر فرزندان مانع حرکت انسان به سوی خدا می شوند، مانع حرکت انسان به سوی کمال و سعادت و قرب خداوند سبحان می شوند با آگاهی، باید گفت متاسفانه اینها دوست انسان نیستند. پس شد این خدمت سرورم و معظمت خداوند سبحان فرمود گاه از والی و اولاد شما ممکن است حتی در لباس محبت عداوت به شما نشان دهند. این هنگامی است که این وابستگان شما به هر تقدیر میان شما و خداوند سبحان آگاهانه ایجاد فاصله کنه. اگر یه زن و شوهر مسلمان ازدواج میکنند اما میبینند بعد از ازدواج فاصله شون با خدا بیشتر شده است، اگر ازدواج میکنند میبینند موفقیت های قبل از ازدواج رو ندارند، اون نورانیت قبلی رو ندارند، اون حال و نشاط عبادی قبلی رو ندارند، به هنگامی که علت رو میجویند در همین زندگی میجویند بدانند این محبتشون کامل نیست، مشکل در این محبت وجود دارند، نوعی محبت رو ترس به الا ممکن است قیامت های بدتری نصیب و روزی اینها باشد. قالب قالب محبت باشد اما ماهیت محبت نباشد، این عدالت باشد. اشاره کردم خود به تعلیجان اگر احیانا خواسته ها تمایلات و سوالی که مطرح می شود از ناوی زوجین موجب بعد اینها از معدنیت و کمال می شود. خواسته هایی که یه زن از شوهرش مطرح می کند و می خواهد موجب فاصله بین او و بین صداقت و راستی و ایمان و درستی و مهرورزی به خداوند سبحان باشد، این زن خواسته یا نخواسته عداوت به همسر می کند. و اگر شوهر احیانا میان همسرش و تقوا و فضیلت و رفت و ایمان جدایی و فاصله ایجاد می کند، در قالب دوستی شنگ زهرآلود عداوت رو در جان همسر وارد کرده است. این ها نکاتی است که خداوند هشدار اون رو به ما می دهد و ما رو متوجه اون می کند. در حد تقدیر عزیزان هر زنجیری که پای بست محبت انسان به خدا است، بار دیگر آمدن دیوانه وار رو روی جان زود زنجیری بیار، غیر از آن زنجیر زلف دلبرم گرد و صد زنجیر آری می دارم. اگر هر آن که پای بست انسان و موجب کاستن محبت انسان و تعلق آدمی به خدا است، ولو پدر باشد، مادر باشد، همسر باشد و فرزند باشد، فحذروهم، باید در حذر بود که هیچ کدام از اینها جایگاه محبت خدا رو در وجود انسان نمی گیرد و خوش نمی کند. لذا جمله ای که اینجا حضرت باری تعالی به کار می برد جمله مهم نیست، البته هم عمل کرده بعدی هم مهم است. فرمود فحذروهم، اهل ایمان، اگر چنین مواردی براتون پیش میاد، اگر فرزندانی هستن که میبینید با عامل تأمیناتی فرزند شما را از خدا جدا میکنند، اگر همسرانی هستن که رضایتمندی دل اینها بین شما و خدا جدایی میاد، فحذروهم، شما باید بر حذر باشید. کلمه فحذروهم از ماده حذر به معنای ترک و اجتناب و دوری و فاصله گرفتن نیست، بلکه به معنای مراقبت و احتیاط آگاهانه است. اصلا کلمه حذر، حذر در لغت عرب به معنای اسلحه است، به معنای اسلحه، سلاح. خود توجه دارید برخورد با سلاح یه برخورد جدی و آگاهانه ای رو می طلبند. خیلی از کسانی که نمی دانستن با اسلحه چگونه برخورد کنند موجب مصیبت برای خود و دیگران شدند. اصله خطر دارد در اون و آگاهی می خواهد استفاده به کار بستن اون رو. ولی می گفتن اصله اگر پر باشد برحال یه نفر از اون می ترسد، اگر خالی باشد حتی دو نفر از اون می ترسد، اگر پر باشد اون کسی که مقابله است می ترسد، اگر خالی باشد همونی که دستشه می ترسد همون کسی که مقابله می ترسد. نگاه به اصله حضر می گن در کلام عرب، خضو حضرکم به تعبیر قرآن. خداوند سبحان نسبت به ذات خیش می فهمد یحذرکم الله نفسه، نسبت به ذات خداوند سبحان با تحذیر برخورد کنید. این دوم شیر است به بازی مگیر، شوخی نکنید با خدا، استهزاء به خداوند نکنید، حدود خدا رو درست رعایت کنید، با احتیاط برخورد کنید که برخورد با خداوند سبحان اگر یک قدری مراقب نباشید گرانی برای شما انسان ها تمام می شود. پس تحذیر به معنای اون مراقبت و هوشیاری و برخورد آگاهانه است. اگر شما چنین مواردی گرفتار می شوید اهل ایمان خیلی مراقب باشید، آگاهانه برخورد کنید. حالا این برخورد آگاهانه مقدماتی دارد، و این تعفو و تصفحو و تغفرو فإن الله غفور رحیم. اگر احیانا شما چنین همسرانی دارید، زن یا مرد فرقی نمی کند، اگر چنین فرزندانی دارید یا حتی بر لرز می کنم چنین والدینی دارید، یه چنین شرایطی برای شما ایجاد شده است، اینجا اون توصیه‌ای که خداوند سبحان می کند توصیه ترد و توصیه برخورد قهرآمیز و خشونت‌آمیز نیست، بلکه بنای اسلام بر سازندگی است. بنا شرع مقدس بنا قرآن بر جذب است نه بر دفع، بنا بر اجتماع است نه افتراق. اگر این چه این شرایطی است به این تعرفو و تصفهو، شما اولا نسبت به شخصیت اینها و وضعیت اینها باید به تعبیر عامیانه دل رو صاف کنید. تا زمانی که دل شما از اینها و کدورت اینها صاف نباشد، نمیتوانید برخورد تربیتی و آموزشی درست داشته باشید و صحیح عمل کنید. پس لازمه اول ان تعفو. اگر شما در برخورد با اینها اولا عفو پیشه کنید، یعنی نسبت به عمل کرده اینها نگویید که محتسب خم شکست و منصر و سن و بسن و بجور و قصاص، نگویید کلوخ انداز را پاداش سنگ است اگر این طور کرد من این طور میکنم، نه. اگر بنا شما رضای خداست انتفع، باید در خیلی از موارد عفو رو پیشه کنید. منتها این نکته مهمی در بخشیدن ها و بخشش های ما وجود دارد. از اینان ما گاهی یک کسی را عفو میکنیم، همه تون میدانید این نفسانیات ماست، میگید از فلانی گذشتن به خاطر رضای خدا گذشتن، اما 6 سال بعد اون تو خیابان میبینید رو تو طرف میکنید که سلامش نکنید. این عفو نیست، این عفوز که اون در مقدمات عفوون دید. شما رشد در این مقام پیدا نکردید متاسفانه. گاه انسان از یک کسی میگذارد میگرد گذشت کندهش، بدی هم کرده است این برادر به شما، بدی کرده است این قوم و خویش به شما، میگید ازش گذشتم به خاطر رضای خدا، خواستم که صله رحم باشد، نه قطع رحم گذشتم. اما اگر میهمانی دعوت میکنید دیگه اون رو واقعا دعوت نکنید. این نمیشه عفو، این عفو نیست. نتیجه این حرف از کجا برمی‌خیزد؟ از این که ما در ظاهر یه مثل رو مورد حق قرار داریم، اما دل و سینه خودمون رو نتونستیم صاف کنیم. قرآن فرمود و این تعفو و تصفحو، اگر شما عفو می‌کنید به دنبال اون باید صفح کنید. صفح یعنی دل رو خالی کردن، یعنی صفحه خاطر رو از یه نفر پاک کردن و کدورت ها رو زدودن. اگر میخواهید شما مؤثر واقع باشید، عزیزان این نکته مهم تربیتی است. اینو من تجربه کردم در محیط های مختلف عرض میکنم، سربسته عرض میکنم، نمیتوانم باز کنم روی مطلب رو. انسان اگر نسبت به مخاطب خودش، اون کسی که میخواد اثر تربیتی، معلم به دانش‌آموز خودش، متعلم خودش، استاد به شاگرد خودش، پدر و مادر به فرزندان، دوست ما فوق نسبت به دیگری، اگر میخواد انسان منتقل کنه چیزی را به دیگری، تا زمانی که طرف مقابلش رو دوست نداشته باشد، تا زمانی که علاقه به سعادت رو نشان ندهد، موفق نمی‌شود. این یه حقیقت محضی است. معلم در صورتی معلم و واقعا میتواند تجربیات علمی خودش رو درست منتقل کند و اثر تربیتی بگذارد که شاگردان احساس کنند دوستشون میدارد و علاقه به سعادت اونها دارد و به آینده اونها دارد. خداوند میگم شما باید این حالت رو تو زندگیتون پیاده کنید. اگر همین فرزندان و همسر میبینید که ممکن است موجب فاصله شما با خدا باشند، ردیبه برخورد شما نباید قهرآمیز باشه با اینها، نباید احیانا با ترد و ترج باشد، بلکه با توجه اینها به خودتون، بلکه با نشان دادن علاقه خودتون به سعادت اینها، بلکه با عداوت و کینه و احیانا نامهربانی و از دل برون کردن و طبع فرو و با مغفرت و با گذشت برخورد کردن، بدانید موفق خواهید شد. شما حسن نیت خودتون بنشون بدید، شما ثابت کنید به اینها که خیلی خواه اونها هستید و تحذیر و مراقب باشید که نلغزانند شما را. هم این که مراقب خودتون باشید، هم مراقب اونها باشید. فعلا الله غفور رحیم. مسئله خداوند شامل حال شما به اونها خواهد شد و خداوند شما مشمول لطف خود قرار میدهد. اما مسئله مسئله مهمی است، لذا سریعا به دنبال شکل آیات جدی قرآن مطرح میشود در مورد ما. کنما اموالکم و اولادکم فتنه. مسلمان ها بدانید، مردم بدانید، اموال و اولاد شما فتنه است. یعنی چه؟ خب استظهار داریم که ما در دنیا دو عامل رو ابزارهایی میدانیم که خیلی بهش تمایل داریم و علاقه داریم. یعنی انسان ها در دنیا وابستگی و تعلقشون به دو چیز از همه امور بیشتر است، یکی فرزندانشون، به دیگری اموالشون. الاموال و الاولاد، هم وابستگی ما به اینها بیشتر است، هم در این حال ما این احساس رو داریم که نتیجه زندگی ما این دوتاست. یعنی یه انسان میگه دیگه این بچه های من میبینی، این سه دو چهار تا بچه من، این محاصر زندگی منه، ثمره زندگی ما همینه. به خود زندگیش نگاه میکنه میگه بعد از 30 سال کار کردن ما کل زندگی ما همینه، این نتیجه عمر ماست. یعنی انسان ها مال و فرزند را نتیجه عمر خودشون میدانن، ماحصل زندگی خودشون میدانن. توجه دارید؟ هم این برد قضیه است و اتفاقا خداوند هم به نوع این را تعیید در قرآن میکنند. یعنی ببینید سوال تستر و سرورت بگم حضرت مون پیشنهاد میدهد به قوم جامعه که برگردید به سوی خدا، توجه رو خداوند بکنید، استغفر و رب بکن، از خدایتون طلب پوزش، طلب بخشش بکنید، استغفر و رب بکن، انه کان غفارا، خدا منتظر تا شما بیایید. خداوند در انتظار این است که بنده ها او را بخوانند تا مشمول لطفشون بکنند. انه کان غفارا، اگر شما چنین معاملی رو با خدا بکنید، یرسل السماء علیکم مدرارا، خدا حتی بهار را برای شما بهار میکند، لطف خودش رو شامل حالتون می کند، می باراند عبر رحمت را بر شما، یا سر سما علیکم ندرانا و یمدد کن به اموال و بنین. اگر شما با خدا آشتی کنید، خدا مددتون می کند. با چی مددتون می کند؟ امداد الهی به چه وسیله شامل حال ما می شود؟ به اموال و فرزندان. و یمدد کن به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، و اونگاه شما رو از مواهب طبیعی نیست برخوردار و بهرمند میگرداند. پس ببینید خود خداوند هم تلویحا دارد در کلام خودش اموال و اولاد رو به هر حال امداد خود معرفی میکنند و اینها رو به ما نزدیک میکنند. از بعد تشریعی و حقوقی من وقتی که نگاه میکنید انسان سلطه طلب است، سلطه انسان رو ارضا میکنند، انسان سلطه جوست، دوست می‌دارد مسلط باشد و از جهت حقوقی انسان هیچ تسلطی بر دیگری ندارد مگر بر دو چیز، تسلط بر مال و تسلط بر اولاد. تسلط بر مال وسیع‌تر است، تسلط بر اولاد محدودتر است. اما در این حال سلطه ما بر این دوست، این دو امداد الهی هستند، سلطه ما بر این دو مجاز است و قانونی است، تفضل خدا از این طریق شامل حال ما می‌شود. اما همین مال و اولادی که سبره عمر محسوب میشن، اسباب سلطه آدمیست، خطراتی که در مال و اولاد وجود دارد که موجب ترفیع و موجب تنزل انسان میشود، قابل تذکر مکرر است در کلام خدا. لذا در اینجا خداوند سبحان فرمود انما اموالکم و اولادکم فتنتون و الله عنده اجر عظیم. بدانید انسان ها که این مال و فرزند شما فتنه شماست، این همون مال و فرزندیست که زینت الحیات دنیا، همون مال و فرزندی که زینت زندگی دنیای شماست و آراستگی حیات شما از اینها به دست می آید، اینها فتنه برای شما می باشد. از ایرانی که دیشب در سوره حج در منظران بارکتون بودیم، به یک بهانه اونجا به کلمه فتنه از بعد دیگر اشاره کردن. ببین فتنه دو معنا درش وجود دارد، دو معنای عمده در این استعمال قرآنی هم وجود دارد. یک، رنج گداختن، سوختن. یک رنج، دو گنج. در فتنه دو چیز وجود دارد، رنج با گنج، اگر کسی بداند. این دو معنا در کلمه فتنه وجود دارد. انما اموالکم و اولادکم فتنه. بدانید مال و فرزند موجب گداختن شما می شد. خداوند این طور قرار داده است اینها را. رنجی که شما می دارید در مسائل مالی اون چنین است، غیر از این است. خود تحولات مالی ما، آیا اومد یا نیومد، حاصل شد یا نشد، نقد شد یا نشد، پاس شد این چک یا نشد، نمی دانم پول ما رسید با اون نصابی که اقساطمون رو ببین یا ندید، آیا مسئله منزل چه شد؟ یه عمری میبینید به این میدارد که انسان به هر حال با چه رنجی خشکی روی هم بگذارد خانه رو برپا کند. معضلات و مشکلات مادی در ابعاد پایین یا در ابعاد فراتر اون کسانی که دارند، هر که بامش بیش برپش بیشتر. مسائل مالی انسان واقعا میرسد به همین ابیات سعدی که اگر دنیا نباشد دردمندی، اگر باشد به مهرش پای بندیم، بلایی زین درون آشوب‌تر نیست، که رنج خاطر است در هست و ارنیست. انسان می‌رسد که این اموال عجب می‌گذارد انسان به یک کسی که حال روز خوبی نداره، میگن چیه کشتی ها غرق شده است. خود این اموال دنیا و تحولات مالی دنیا، داشتن یه جور، نداشتن یه جور.
به دست آوردن به گونه این به دست نیاوردن به گونه این دیگر کمش نوعی زیادش نوعی بنا اون به گونه انسان رو فتنه می کند فقر اون به گونه انسان رو فتنه می کند این نمار انگاه بکن مال فتنه است مال فتنه است یعنی موزیم که هنوز قسمت اولش ما رنج آدمیست موجب رنج ما می شود اولاد هم همینطور اولاد هم از اون روز اول این معنا و این کلمه رو در قسمت ظاهری و سادش زود مادران عزیز و خواهران محترم این رو خوب متوجه میشن که از اون ساعت اولی که میخواد در حال این فرزند به دنیا بیاید چه رنجی رو با خودش برای مادر میارد چه مشقاتی رو برای مادر میارد از اون زمانی که یه مقداری رنگ این نوزاد عوض میشه میگن نکنه این یرقان گرفته از همون روزهای اول نکنه که هپاتیت دارد نکنه چی دارد نکنه فلان دارد از همون ساعت اول که می آید یک دنیا رنج را هم با خود می آورد برای والدین این فرزند هنگامی که قدری رشد پیدا می کند میاد براتن میاد به کلاس اول دبستان می رسد دستم بگیرد تو پاوپا برد تا که این برحال کودک به دبستان می رسد یک قدری ده دقیقه یه رو به دیر می کند این مادر یک چادر سرش می کند این یاد دنه در قرار ندارد تا سر کوچه می ره چی شد نیومد چرا دیر کرد رنج رو با رفتن دبستان خودش و آمدنش هم برای مادر و والدین می آورد انگامی که قدری میاد بالاتر سری تو سرا می خواهد دریارد اولی پشت بلد این آزاده فرض می شود باز رنج های دیگری رو برای والدین می آورد باز سوز و گداز های دیگری رو به هر مقام می آورد یه قدری بلندتر می شود قدش یه قدری دارو بالایی پیدا می کند یه قدرش خط و خاری پیدا می کند این دختر خانم خب باز خانه مشکل خدا رو این دستگرد و پرورشش دادم این دختر رو دست کی بدم که پرورش نکنم تو جامعه نگهبانش بودم پاسبانش بودم بودیگاردش بودم تاکسی تلفنیش بودم همه چیزش بودم این دخترم رو حالا خدا به کی بسپارم که قدر این دخترم بدانه قدر عفتش بدانه میخوابد با رنج دختر میخوابد برمیخیزد با رنج دختر برمیخیزد میخوابد با رنج پسرش خدا این جهان رو تربیت کردن حالا تو جامعه چیکارش بکنم این چه بشود چه نشود تمام این دنیا رنج رو این فرزندان برای والدینشون دارن میارن این فتنه است این فتنه است تمام فرزندان نوعا دارن این خصوصیات و مال به گونه ای دارد فرزند به گونه ای دارد اما نکته اساسی قسمت دومشه که خداوند سبحان علیان اسباب ترفیع و اسباب کمالی هم که به انسان میدهد از این دو طریق در دنیا بیشتر است یعنی از طریق موضع‌گیری و دیدگاه ما در مسائل مالی و اقتصادی است که خدا ما را فتنه می کند یعنی بعد از رنج گنج می دهد ما را به کمال می رساند عیار ما بالا می برد عیار ما بالا می برد این که در مسائل مالی شنیدید که فردای قیامت لا یزول قدم عبد یوم القیامه نمی گذارد خدا انسان قدم از قدم بردارد حتی اون که پاسخ چند سوال رو بدهد که یکی از این سوال ها پاسخش این است ان مال هی من این اکتسب و فی ما انفق این مال و زندگی اقتصادی تو از کجا گذشت درآمدت چه بود مصرفت چه بود مکسب کدام مصرف کدام از چه مسیری درآمدی باید مهم بود که از کجا میاد آیا برای دردره بود که کجا مصرف می شود یا نه مهم نبود بیا یاد و برابد مصرف بود انمال این منه این اکتصاب و فیما و انفق از کجا آمده است به چه قیمتی به کجا مصرف شده است به چه قیمتی مصرف شده است با خود سیاست مالی است عزیزان که وجود ما عیار می گیرد و خداوند سبحان ترفیع می دهد هر کجا که بحث مجاهده در راه خداست و جد جهد در سبیل الله است تجاهدون فی سبیل الله و اموالهم اول مصرف می شود سیاست گذاری درست مالی در قبال خداوند سبحان در قبال حقوق خدا و خلق در قبال حقوق خدا و خلق این فتنه ماست این مال است که ما را عیار می زند خیلی از ما امتحانهای مالی خوب نمی تونیم بدیم عزیزان هنگامی که مسائل مالی دست ما می افتد ما دچار مشکل می شیم یوسف از زندان برون آمده هنگامی که پیشنهاد بزرگی و صدارت به او می شود اولین نکته‌ای که برای اون تأکید می کند این است که اجعل می علا خزائن الارض وزارت اقتصاد و دارایی را و پشتوانه های اقتصادی را دست خود من بدید چون من دو نکته مهم دارم اینی حفیظ و علیم هم من تأخذ لازم را دارم هم تخصص لازم را دارم می دونم چگونه استفاده کنم حساسیت مسائل مادی این ارتضا رو می کند که یوسف نبی هم
ان اجعلنی علا خزان این احس قول اقتصاد رو به دست بگیرن. فرقی نمی کند در بعد کلام اون یا در بعد خورد اون به زندگی شخصی و خانوادگی ما. سیاست گذاری مالی ما این موجب تعیین شخصیت ما. در تعبیر خودتون با همین جمله عامیانه‌ای که می گویند از ایران، هر کس پل بگذرد خندان بود تا بتوانیم چگونه در بلاد جذبه های طلا و نقره که پیغمبر اشاره فرمود، فرمود این حاضانه این دوتا که میبینید امت من رو بدبخت میکنند اگر حواسشون نباشد مردم. اشاره کرد پیغمبر به دراهم و صفر دراهم و لیز، اشاره کرد به دینارهای زرد و درهمهای سفید به طلا و نقره، فرمود این دوتا بدبخت میکنند امت من اگر حواسشون نباشد. پس مال فتنه است. یک، موجب رنج ماست. دوم، موجب گنج ماست اگر بتوانیم درست بهره برداری کنیم و استفاده کنیم و سیاست صحیح مالی داشته باشیم. از اینا فرزندان اموالکم هم همین است. اموالکم هم است. چه نعمتی بزرگتر از وجود فرزند برای است؟ چه وسیله بهتر برای تقرب به خدا از تربیت فرزند نداریم ما واقعا؟ اینی که میبینید شما وقتی که در فرمایشات ذوات مقدسه محمد و آل محمد اشاره به این جمله می کنن که موسف نا آدم منقطع عملو، این میرد فرزند آدم و همه چیز از دست او کوتاه. اینی که شما گاهی میگید دیدید فلانی مرده، دست به سرزمین آسمان کوتاه، به یادش باشید جمله حقی بر زبان شما جاری میشه. موسف نا آدم و نه عملو، دستش از زمین آسمان کوتاه به تعبیر صحیح روایت الا ان ثلاث. سه چیزی که دستش از اون کوتاه نیست هنوز ادامه داره. یعنی پرونده عمل انسان بسته میشود هر انسانی که میمیرد، اما بعضی ها هستن نمیذارن پروندهشون بسته بشه، دستشون لای پرونده گذاشتن، این رو بازش میکنن مجدد، از سه کانال بازش میکنن. اولین کانالی که در روایات مطرح کردن ولد و صالح یستغفر له بعد وفات، فرزند نیک که بعد از پدر مگر میگذارد نام پدر بمیرد؟ اگر میگذارد که یاد گذاشته او نباشد؟ مگر میشه که خیر او موجب ترفیع مقام پدر و مادر نباشد؟ اولین و با ارزشترین اونها بلد و صالح یستغفر له بعد وفاته، بعد صحیفه علمی که از خود باقی بگذارد، سر علمی که باقی بگذارد و صدقه جاری که بعد از او بماند. او مرده است اما هر کس پا این درمانگاه میگذارد، پا این مرکز علمی و فرهنگی میگذارد، پا این مسجد میگذارد، پا این بناء خیر و کتابخانه میگذارد، در ثواب اون این میت درون قرب شریک است، به حساب جاری است، برد میرود به حسابش و بهرمند و برخوردار میشود. اینا راه زنده ماندن انسان است، راه باقی ماندن اعمال آدمی است و جریان عمل است به تعبیر روایت. پس میبینید که اولین اون و بهترین اون رو فرزند معرفی میکنند. این فرزندی که فتنه است، یعنی رنج است، اما چنین گنجی است و چنین آثار مثبتی از شخصیت فرزند، یعنی عیار میزند ما را فرزند عزیزان، برخورد درست ما با فرزندان، سیاست گذاری درست ما با عزیزانمون به روی چشمهامون و اخلاق کبدمون و پارهای تنمون، این هاست که شخصیت ما رو در نزد خداوند سبحان تعیین میکنه. حقوق فرزند را در جای خودش در خاطر دارم. دو عاشورای قبل که توفیق سخن در این بیت محترم بود اشاره کردیم به حقوق متقابل در تاسوعا و عاشورا، بحثمون اونجا کشید که به هر حال بحث والدین مطرح بود و فرزندان به تفصیل در اونجا سخن گفتن منظر مبارک علی را در همین مکان شریف دران ادیان که فرمان دیامت جلیبان والدین را میگیرن بعد از فرزندان، حق هم دارن بگیرن، حق این هاست، سه حق اساسی جلیبان را میگیرن، فرمان دیامت نمیذارن قدم بردارد این پدر و مادر و گله این هایی که پدر و مادر به فکر کفش آدیداس و پای من بودی، به فکر نمیدارم کاپشن فلان من بودی، به فکر پیراهن و آنچنانی من بودی، به فکر زلف من و پاکل و کاکل من بودی، اما به فکر و عقیده و اندیشه و ایمان من نبودی. چیزی که برای سرمایه گذاری نکردی همین بود. متخصص تو در بیماری عرض به خدمتون نمیدارم، یه قدی دستگاه گوارش برای من پیش بینی کردی، اما دستگاه گوارش فکر من به برایش فکر نکردی، در تربیت من اقدامی نکردی، یه ریبانت رو میگیرن امروز جواب من رو بده اندال ماه. من مثل حدیث رو براتون میگم، از خودم نمیگم.
اینه که نبی مکرم فرمود در میان اصحابش ویلون وارد دیگه معرضن نمو کردن ویلون لعطال آخر الزمان من آبائهم، فرمود این وای از دست فرزندان آخر الزمان از دست پدرانشون، وای به حال فرزندان آخر الزمان از دست پدرانشون. اصحاب که نشسته بودن گفتن خب بله یا رسول الله من آبائهم المشرکین، مرادتون پدر مادران مشرکن؟ من آبائهم المؤمنین، ما که با مشرکین کاری نداریم، من مرادم اونها از من بیزارند و دورند و من از اونها بیزار و دورم. فردای قیامت بین ما فاصله وجود دارد. اینم این براءت از پیغمبر یعنی چی؟ یعنی براءت از تمام فضائل، براءت از تمام منابر، براءت از تمام خوبی ها و زیبایی ها. نبی مکرم تصریحا این خوشبار رو به گوش جماعتی تا قیام قیامت دارد میزند و آگاهی میدهد. این همانه که خداوند سبحان میگه فتنه تو آن، بعد اگر کسی از این فتنه درست سربلند بیرون بیاد چی میشه؟ بعد میشه والله عنده اجر عظیم. هر کسی درست بتونه از این فتنه استفاده کنه، والله عنده اجر عظیم، آنجاست که خداوند اجر عظیم خودش رو متوجه به چنین انسان میکنه. اون انسانی که فرمودن است عمل کرد صحیح با همسر و فرزندان هیچ داشته باشد، چه زن در خانواده چه شوهر، از واجه خداوند فرمود زنان رو شامل نمی شود، از واجه جمع زوج است، زوج هم شامل مرد می شود هم شامل زن می شود، فرقی نمی کند، سیاست کلیست هر دو رو شامل می شود. فرمود خداوند سبحان الله انه اجر عظیم، کریم اجر و مزد عظیمی رو خداوند در قبال عمل کرده صحیح در حوزه مال و فرزند انسان به شاهد میده. اون چه بکنه؟ بداند که اختیارش دست مال نیست، اختیار مال و خدا به اصحاب هست. اینی که بداند انسان مسئولیتش در قبال فرزندان مسئولیت جدیست، مسئولیت جدیست. بریم؟ خیلی حساس هست عزیزان، خیلی حساس هست. یه مقداری انسان سرش رو تاب بدن میبینید که تا کده چه افتاده این خوره درد، این مقراری در قفلت بیان در میبینید گاه به گونه این میشود که قابل جبران نخواهد بود. فرمود خداوند سبحان چنین اجر عظیم رو هم در قبال این فتنه و گداختن برای شما در نظر گرفته است. فتق الله ما استطعتم، راهش چیست؟ چگونه باید برخورد کنیم؟ از چه کاناری وارد بشیم که این فتنه ما را به گنجی برساند و در رنج باقی نمانیم؟ چه باید بکنیم؟ راهش چیست؟ راهکار رو خداوند سبحان یه چیز بیش معرفی نمی کند. فتق الله، فتق الله ما استطعتم و اسمعوا و اطیعوا. نه نیاز به این داره که شما برید 50 سال پای کلاس های آنفیلابیز بنشینید، نه نیاز به اون دارد که کتاب‌های شرق‌وغرب بخوانید در تربیت فرزند. راهش اینه که با تقوا آشنا بشید، رسم و کلام خدا رو بشنوید، به اطاعت خدا و رسول بکنید. شما میشید بهترین پدر مادر، بهترین همسر، بهترین شوهر، بهترین زن، بهترین خانواده. نیاز به گدایی از دیگران هم ندارید در این مسائل. ما اونقدر گنا در شریعت و اونقدر گنا در کتاب خدا و در دیانت و در تعالیم اهل بیت ذات مقدسه محمد و آل محمد وجود دارد که اگر ما درست آشنا بشیم با تعالیم مکتب خودمون، با فرمایشات خداوند سبحان ذات اقدس الله، با تعالیم اهل بیت علیهم السلام، به شرط اون که اهل شعار و ادعا نباشیم، به شرط اون که نشستیم و گفتیم و برخواستیم نباشیم، اگر چیزی را میشنویم و میپذیریم به کار ببندیم، در مقام علم نشان بدیم. خداوند سبحان راه رو این میداند که البته این حاجت به توضیح بیشتری است. فتق الله ما استطعتم و اسمعوا و اطیعوا و انفقوا خیرا لانفسکم و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. به هر دو اشاره میکند خداوند، هم بعد مالی هم بعد غیر مالی. قضیه که تفصیل بیشتری میطلبد فکر میکنم دیگه اگر بنا باشد بگم حق مطلب ادا نخواهد شد. یک بس از این سوره مبارکه باقی ماند. هفت گفتگو خدمت عزیزان داشتیم، یک بخش دیگر از سوره تغابن باقی ماند که انشاءالله از فردا که در محفل بعدی
خدمت عزیزان انجام وظیفه خواهیم کرد با همین ساعت و وقت، همون یه رابطه هست انشاءالله. اول این قسمت رو مطرح می کنم، به این سوره رو تمام می کنیم، بعد سوره دیگری رو مقدر مبارک عزیزان شروع خواهیم کرد. خداوند سبحان دلها و لطائف و ضرارت قرآن کریم بیش از بیش آشنا بگردان، دست ما و از دامن قرآن به افتر کتاب نگردان، توفیق علم و ادب رو به همه ما کرامت بفرمان، ما رو در ظرف امتحانها و ابتلاعات خودش در این دنیا موفق بدارد، مسلمانان آدم رو مخصوصا ملت مظلوم فلسطین رو نصرت و پیروزی عنایت بفرمان، استکبار و مستکبرین آدم خاص صهیونیسم کثیف رو نابود و منحرم بگردان. من حیفم میاد بیان را که اینجا این محصمت رجو به اینجا رسی سخن یه جمعه از کنم و در خدمت از پای ناصر استفاده کنیم انشان را فرمون انما امان کن با اولاد کن فتنه، این فتنه افتتان شماست. اونایی که درست بلد بودن تربیت فرزند بکنن عجیب مستشون گرفتن، عجیب مستشون گرفتن. گاهی جمله رو من عرض کردم خدمت عزیزان، میگم که دلها متوجه بشه صبح جمعه انشاءالله از همینجا سلام عرض کنیم که السلام علیکم و رحمت الله و السلام علیکم ابن رسول الله. آقای جناده انصاری از اونهایی که خانواده موفقی دارند، جناده انصاری در همون اول صبح عاشورا تو حمله های اول کشته شد، به شهادت رسید و جنازه او آورده شد به سوی قیام. ساعتی گذشت، دو ساعتی گذشت، وجود مقدس از سیر شد و دارن اصحاب رو نیتیه که از دست میدن، دارن این عزیزان و گلهای بستان ایمان پرپر میشن یک شکل بزارد. پس هد مشغول یه مطلی یا آزاده یا آزاده دوازده ساله اومد جلوشون بیشتن یا آبا عبدالله آبا و مولایی و اجازه بدید من در بیتن من این نگاهی به صورت این بچه یاد دوازده ساله کردن این نگاهی کردن هیچ فمن حاضا قلام و قتل ابوه به حملت نهونا، این نوجوان است که پدرش که حمله اول کشته شد ایسا زد و لعلا امه تفر خوزای خواهرم عزیز، اما شاید مادرش نپسندد که این فرزن نیز الان پرپر شدن به بشته شد تا که این جمله رو بخیه و به رو باز کرد و گفت آقا و مولای من است و الله این امی هم از خدا بسن مادرم من را همه کرده هم تبیان و گفت مادر برو و الله شیم این را حلال ندارم اگر خون تو پای و سید و پلدی نیزید و اگر شفا از دین خدا بسن حضرت از این سنده به این تربیت رو دیدن فرمونن مجازی هم دارم من آشا میخوانی عمل آزمین معرفت تو همین دوره ای که دارن ارز میکنن پا به سجده گذاشت یه دنیا دنیا سن یه قرن است تجربه و علم یه قرن است نه دوازده سال و از زیر لب زمزمه کرد اون چیزی که از دل هر آزاده مؤمنی در طول تاریخ برمیخیزد دیدم پا رو تو کار رکاب کرده میخواند تو میدان بجنس علی بی حسین را بلد اهل آدم بزن یک امیر و آقا بیشتر ندارن علی بی حسین را بلد مدعا سرور و آل بن بشیر نظیم علی و فرق مضابده و هل تعلم آل نهو من نظیر صلی الله علیه و سلم یا احلا بیت فرنبا.